توسط استاد اندو جلسه چهل و سوم شرایط اعزین شرط سوم مدت بر تسلیم هفده نه هفتاد و هفت
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از کردیم که در این جواب این اعتراض اگه براءت و استصحاب عدم تغییر باشه، شیخ قائل به اصل فساده. توضیح کمی میدم در اینجا، در معاملات اگر ما شک کنیم، چون در واقع در نقل و انتقال شک میکنیم، حالت سابقه قبل از بیع که همون عدم نقل و انتقال باشه جاریه. مثلا اگر شک کنیم فلان صیغه باعث نقل و انتقال شد یا نه، چون حالت سابقه عدم نقل و انتقال هست، استصحاب فساد جاری. در ما نحوی هم عاجز اندل عقل که شک میکنیم تونست بیعش مؤثره یا نه، جای اصل فساده، نه براءت نه استصحاب عدم تغییر به توضیح داده. و اما اگه نظر این دفع کننده اعتراض به اطلاق احل و عفو باشه که شماره چهار گذاشتید، این هم جوابش اینه که از اطلاق احل و عفو با وجود دلیل قرض چیزی استفاده نمیشه، یعنی اون چیزی که این آقا گفت استفاده نمیشه. یه توضیح اینجا لازمه. ببینید، اگر ما یک عام میداشتیم و خاصی، بعد در موردی شک کردیم که باید به عام تمسک کرد یا به خاص، به عموم عام یا عموم خاص، آقایون میگن باید به عموم خاص تمسک کرد. مثلا وارد شد اکرم العلماء و بعد خاصی آمد لا تکرم الفساق من العلماء، و زید عالم فاسقه، ولی به علتی احتمال میدم که زید رو شارع میخواد اکرامش کنه، احتمالم میدم نمیخواد. به اکرم العلماء تمسک میکنیم در حق زید، به عموم اکرم العلماء یا به عموم لا تکرم الفساق من العلماء؟ آقایی میگم به عموم خاص، یعنی به عموم لا تکرم الفساق من العلماء باید تمسک بشه. در مقام هم ما احل الله البیع داریم و اوفو بالعقود. اینها اقتضا میکنن که قدرت بر تسلیم اصلا شرط نباشه. نه النبی عن بیع القرار آمد و مقید کرد به قدرت بر تسلیم. یک مورد رو من شک دارم، داخل در احل و اوفو یا داخل در نه النبی عن بیع القرار، اونجایی که طرف این در عقل عاجزه بعدن عاجز نیست. به عبارت دیگه نمیدونم این شرط در حق همه یا فقط در حق متمکن. خب اطلاق دلیل قرار میگه همونطور که آدمی که اصلا قادر نیست و هیچ وقت قادر نیست نمیتونه معامله کنه، کسی هم که بعدن قدرت پیدا میکنه و این در عقل عاجزه، اونم نمیتونه بیع کنه. باید به نفی قرار تمسک کرد. به نفی قرار تمسک میکنیم و رد میکنیم این مورد و اطلاق احل و عفو که جاش نیست. اینی که در اون چهار نوشتید از اطلاق احل و عفو با وجود دلیل غرب، آنچه که اون دافع گفت استفاده نمیشه و اطلاق مقید مقدم است در اطلاق مقید. اطلاق قرین نفی غرب مقدمه بر اطلاق احل و افوت مقید شده. لذا شیخ دارن و اعتراض و معارضه نظر اون واضح فهم که تأمل کن معلوم میشه. البته حرف اینجا بیشتر از این هاست، منطقه همین مقدار رو ما اکتفا میکنیم. خب داریم آقایون استدلال هایی رو میخونیم که در این شرط آمده. یکی از اونها اینه که گفتن فرض از بی استفاده بردن مشتری از مدی و بای از ثمن و اینم با تسلیم ممکنه، پس تسلیم عوضین به همدیگر میشه مقدمه برای استفاده بردن. قدرت بر تسلیم که نباشه دیگه این غرض حاصل نمیشه. ایشون جواب میدن که مطلق استفاده بردن در تسلیم توقف نداره، بعضی از استفاده ها هست که تسلیم هم نشه میشه برد، مثل آزاد کردن فلان. بعد میفرماید اضراب میکنه، میفرماید ما من میکنیم که قرض از بی نباشد مگر انتفاع مطلق. چند نوع یک نفر میگه جناب شیخ این شما درست میگید، بعضی از استفاده ها هست که متوقف بر تسلیم نیست، ولی قرض از بید استفاده فی جمله نیست، استفاده 100% و این با تسلیم میسره. ایشون میگه ما اینا قبول نداریم، در این دلیل نیست. باز اینجا عبارت نگاه کنید، و منها ان القرض من البید انتفاع و کل من هما به ما یخیر و الی، استفاده هر کدوم از بایع و مشتری به آنچه که به دستش میرسه، ولایت این انتفاع مگر به تسلیم. چون میگن و یوزف افهو این منها هم ضعیفش میکنه. این مثلت من و توقف مطلق الانتفاع علی تسلیم، بلکه بعضی از انتفاعات متوقف بر تسلیم نیست، من میکنیم توقف داشته باشه هر استفاده ای و مطلق استفاده بودن بر تسلیم. اگر بگید که قبول این درست، اما ما در بیت استفاده مطلق رو میخوان همه جانبه و این با تسلیم میسره، میگه دل من و این طرفه نیست تا اضرابه و جواب سوال مقدم، بلکه من میکنیم نباشد قرض از بیت مگر انتفاع مطلق. از تسلیل استفاده کامل و سر درست اینا من میکنیم. اگر نسخه ها دوستان همین باشه که ما خون میدیم دل من و عدم کون قرض من الا الانتفاع المطلق، خیلی عبارت راحت، ولی بعضی از مقام مدن زیرش چیز اضافه کردن به این شکل در من و عدم کون القرض من الا الانتفاع بعد از تسلیم لل انتفاع المطلق، اون از باشه اینجا معنا میکنیم، تفاوت اساسی هم نداره ها. معنی میکنیم که نباشد قرض از دی مگر استفاده بردن بعد از تسلیم، نه استفاده بردن مطلق که این وقت مناسب بود اینجا باشه، نه مطلق انتفاع. من میکنیم که قرض نباشد مگه استفاده بودن بعد از تسلیم، خیلی بعد از استفاده ها قبل از تسلیم هم ممکنه و میبره. کس بگه قرض قبول اما قرض از بی استفاده های بعد بود، حال ولو شرعن قبل از بیان میشه اما قرض اینا استفاده های بعد از تسلیم میگیم، نه من میکنیم که قرض از بی نباشد مگر استفاده بودن بعد از تسلیم. چی گفته؟ نه انتفاع مطلق، که اصلا این واسه هم مطلق الانتفاع باشه که به هر حال عبارت چون ثابت هم نیست این دو باشه خیلی نباید معصر بشه. آقا بچه دیگری که گفتن اینه که گفتن بذل ثمن، البته چون عکسش هم داریم دارم این نبی در مقابل ثمنی که انسان نمیتونه استفاده ببره سفاحت عکس مال به باطله. چون هم میفرماین که اگر کسی در مقابل یک نبی مثلا که امید حصولشو داره یه پول اندکی بره، بعد اگه حاصل شد که یکی دیگه دولت مانده داره خونش، اگر هم حاصل نشد پولشو پس میگیره چون خیال تحضیر تصمیم این سفاحته، این اکل مال به باطله، بلکه اینجا اگر اقدام نکنه سفاحته. و ننها ان بذل ثمن میکنیم مرجعی که نبی غیر مقدور علا غیر مقدور سفهان فیکون و ممنوع و اطلقو اصلا بالباطل اصلا در مقابل اصل مال باطل وفیه ان جزر المال قلیم در مقابل مال کسی که الان دست منی که محتمل الاصول هم هست چون اگه محتمل الاصول نباشه که بالا گفتیم درست نیست ولی اگه محتمل الاصوله لیست سفه بل ترک او به این قرص که یقین ندارم که حصول عوض سفه هم سب هم که میگه خب این جزئی از مدعا خب حال همینجا اگر گرون بخره چی؟ به هر حال طرف نمیخواد در یک همچون فرض مطلب رو بگه طرف میخواد کلی بحث بکنه که بر غیر ما شما یک فرض اخصه از مدعا میارید و بعد میگید که این سفری نیست یعنی این که حرف دیگه هم هست به هر حال دیگه مراجعه کنید به حواش
این ظاهر معاقد الاجماعات کما عرفته کون القدرت شرطن کما هو کذالک به تکالی و قد اکد شرطیتو فی عبارت القنیه المتقدمه حیث حکم به عدم جواز بیع ما لا یمکن فیه تسلیم فینتفع المشروط عند انتفاع الشرط. وقتی که دوستان از اینجا شروع میشه و در جاهای مختلفی هم به دردتون میخوره، حالا از جمله مورد ما این هست که قدرت بر تسلیم آیا شرط جواز بیع هست به حت بیع یا عد مانعه؟ دیگه سوال تکرار میکنم، دقت کنید. آیا قدرت بر تسلیم شرط یا عد مانعه؟ و اینا با هم فرق میکنه تا برسیم به ثمرش. ایشون میگن آقا ظاهر کلمات علما اینه که قدرت شرطه، مثل سایر جاها. آقا مگر در نماز قدرت شرط نیست؟ مگر در روزه قدرت شرط نیست؟ در بی هم، در اجاره هم، اگر بگیم قرار در اجاره هم مشکل درست میکنه که بحث داره، در اینها هم قدرت بر تسلیم شرطه. سایر جاها شرطه، اینجا هم شرطه. ظاهر کلمات علما هم آقایون همینه. بعد ایشون میفرمایند که اصلا افرادی مثل ابن زهره صاحب قنیه علاوه بر این که کلمه شرطو داره، این عبارت رو هم بعد اضافه کرده، گفته چون قدرت شرطه فینتفع المشروط عند انتفاعش شرط، که این کلمه هم دیگه هر نوع شکی رو برطرف میکنه. فرموده جواز بیع مشروط به قدرته، بنابراین جواز البیع که مشروطه منتفی میشه با انتفاع شرط. بنابراین نتیجه میگیریم تا اینجا که قدرت بر تسلیم شرطه. اما در مقابل این حرف جناب صاحب جواهر فرموده که آنچه از کلمات علما حتی همین آقای ابن زهره همین عبارت قنیه استفاده میشه بیشتر از این نیست که عد مانعه. خیلی عجیبه ها، با اینکه تعبیر شرط دارن، با اینکه تعبیر داره که ینتفی به انتفاع شرط، در عین حال صاحب ظواهر ادعا میکنه که مرادشون اینه که عد مانعه. حالا اینو از کجا ایشون استفاده کرده تا بخیم ازش قبول کنیم؟ اگر سیر بحث جواهر رو بخواد اینه، ایشون میگه که مراد علما همینه که گفتیم،
یعنی بیشتر از این استفاده نمیشه از عبارت علما که از مانعه. بعد گفته حالا قدرت شرط یا از مانع ثمرش چیه؟ به هر حال میدونیم آدم قادر میتونه بفروشه، آدم عاجز بفرمایید نمیتونه بفروشه. بله یکی سوال میکنه چه بگید قدرت شرطه، چه بگید از مانعه؟ کسی که قادر باشه در تسلیم میتونه بفروشه، حالا هرچی میخواد بگید. آدمی هم که عاجزه نمیتونه بفروشه، حالا هرچی میخواد بگید. بگید قدرت شرطه یا از مانعه. میگه اشتباه نکنید، میدونید ثمره کجا ظاهر میشه؟ در صورت بفرمایید در صورت شک، در صورت جهل به این که نمیدانم قادرم یا نه. توضیح نیست تو کتابا، حواستون باشه. ببینید به این توضیح، اگر گفتیم قدرت شرطه، فرض کنید بنده نمیدونم میتونم منزلم رو تسلیم شما کنم یا نه، حالا به هر علتی، مثل این که مستأجری گرفتم که نمیدونم حریفش میشم بیرونش کنم یا نه. اگر بتونم بیرونش کنم میتونم خونه رو تسلیم شما کنم، اگر او حریف بشه و نتونم بیرونش کنم نمیتونم خونه رو تسلیم شما کنم. بله، آیا حالا که شک دارم در این که قادر بر تسلیمم یا نه، عاجزم، آیا میتونم به شما بفروشم یا نه؟ شک دارم. اگر گفتیم قدرت شرطه، اینو دوستان میدونید که اگر گفتیم شرط جواز بی قدرته، من باید قدرت را احراز کنم. اینه دیگه، چون شرط هرچی شرط شد انسان باید احراز کنه اون شرط رو. شارع فرموده قدرت بر تسلیم شرطه، من باید این شرط رو احراز کنم تا بعد به شما بفروشم. اون شرط باید احراز بشه تا مشروط بیاد. اینو برازید دیگه. اما اگر گفتیم از مانعه، خب برای مانعیت بی یعنی بطلان بی باید ثابت بشه، از باید مانع محرز بشه. و فرض اینه که آقایون مانع محرز بفرمایید، مانع محرز نیست، چون من نمیدونم عاجزم یا نه. اگر شرط باشه قدرت، خب من شک دارم نمیتونم بفروشم. مانع باشه عجز، من شک دارم میتونم بفروشم. ثمره از این مهمتر میخواستید؟ اگر بخواد خوب مطلب قرص بشه تو ذهنتون، مثالشه بزنید. یه مثال دیگه، باب عدالت و فسق مثلا. اگر بگیم عدالت شرطه، بله تو امام باید احراز کنم، اما اگر گفتیم فسق مانعه و فرض کنید گفتیم هر که فاسق نیست عادله، من شک دارم این آقا فاسقه یا نه، احراز نکردم مانع فسقشو، اینم که گفتم عادله یا نه کار اینم لازم نیست، حتی اون یه جهت دیگه داره که بعدن اشاره میکنیم. آقا اگر گفتیم فسق مانعه، من شک دارم فاسقه یا نه، میتونم اقتدا کنم. اگر گفتیم عدالت شرطه، من شک دارم بفرمایید نمیتونم اقتدا کنم. توجه میکنید؟ پس آقایون این که از کلم این مسئله جاهای دیگه هم به دردتون میخوره ها، خیلی جاها میشه از این بحث استفاده کنید. همیشه دوستان یک بحثی که وارد میشید ببینید که یک چیزی شرط یا مقابلش مانعه. مثل اینجا قدرت شرطه یا مقابلش که عجز مانعه، وقت ثمره در شک ظاهر میشه. خلاص آقا صاحب جواهر می فرماید منظور علما از کلماتشون بیشتر از این استفاده نمیشه که العجز مانعون، نه این که قدرت شرطون. حتما تو ذهنتون میاد که صاحب جواهر اینو رو چه اساسی میگه، دوستانی که دیر اومدن، چون بنابراین شد که علما تصدیق کردن که چی؟ قدرت شرطه. بعضی مثل قنیه تأکید هم کردن. میدونید از چه بیان ایشون چه دلیلی داره؟ خوب گوش کنید. میگه ای تأکید میکنم خوب گوش کنید، چون عبارت مکاتب آقایون به نظر ما گویا نیست، یعنی اگه جواهر مراجعه نشه شاید عبارت مکاتب چیزی دست انسان نده. البته باز توجه به اون چی که حالا عرض میکنیم ندیگه، عبارت مکاتب هم جا میفته. ایشون ببینید اون چیزی که جواهره دارم عرض میکنم، ایشون میگه آقا علما قدرت در تسلیم و همه شون دارن، اجماع داریم در این که قدرت بر تسلیم باید باش. یعنی چه؟ تعابیر علما هست، دی باید قادر بر تسلیم دی کنه. خب اینو دارن اجماع، ولی تو عبدی که گم شده یا دابه‌ای که گم شده در مورد فروشش آقایون بحث میکنن که میشه فروخ یا نه. یه عده میگن میشه فروخ شاید در گرده، یه عده میگن نمیشه فروخ شاید در نگرده. خلاصه بحث دارن علما. خب ببینید دوستان چجور استفاده کرده این فقیه بزرگ از این که میگن قدرت بر از این که میگن کسی که میخواد بفروشه باید قادر بر تسلیم باشه بل اجماع، از این که در عبد زال یا دابه زال اختلاف میکنن. خب اگر واقعا نظرشون به این بود که قدرت بر تسلیم شرطه، میباید در عبد زال و زاله چی بگن؟ بله میباید دربست قائل بشن به بطلان. چرا قائل به بطلان بشن؟ چون عبد زال و زاله که نمیدونیم برمیگرده یا نه، که شک داریم در قدرت، شک داریم در شرط، پس باید قائل بشیم به بطلان. ولی میبینیم علما قائل به بطلان نشدن، یه عده قائل به بطلان هستن یه عده نیستن. اینو میگن ولی چی بوده؟ ولی این بوده که در واقع تو ذهنشون بوده که العجز و مانعون، ولی ذا بعضی گم شدن و عجز میدونستن گفتن دی نکنه، بعضی گم شدن و عجز حساب نکردن گفتن بفروشه. ولی اگه واقعا قدرت شرطه، ما احراز که نمی کنیم در عبد گم شده در دابه گم شده قدرت رو، پس باید همه قائل به گستن بشن. چرا نشدن؟ از این آقا در میاد که قدر متیقن، ایشو خیلی هم خودش قاطع نیست، میگه قدر متیقن از بطلان اونجاییست که تحقق الارض. بنابراین آقا بهتره بگیم آنچه که در این رابطه هست اینه که العجز و مانع و نه این که القدرت و شرطون. دوستان این نکته آخری رو چون عرض می کنم کتاب عبارتش کوتاهه، بلا فاصله بعد از بعد یا اگه حافظه دارید خب شبم می کنید یادداشت بکنید یا به جواهر تو مطالعتون جلد 22 مراجعه کنید. می خواد این مقدار رو پیاده کنید تا ببینیم شیخ انصاری با کلام جواهر چه کار می کنه. ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات کما عرفته کون القدرت شرطا، می فرماین که اثر جدید ظاهر معقد اجماعات، بارها براتون عرض کردیم معقد یعنی اون عبارت و اون فقره‌ای که اجماع روی اون بسته میشه. به دیگه میگن القدرت و علت تصمیم شرطون، این میشه معقد اجماع که اجماع روی بسته شده. بعضی از اجماع هاست که معقد نداره، یعنی عبارت خاصی نداره، لذا اون اجماع هاست رو قدر متیقن گیری میکنن. اما بعضی از اجماع هست که چی؟ معقد داره، یعنی یه عنوانی داره که همه علما رو همون عنوان اجماع رو قولشون رو منعکس کردن. اینجا مینه القدرت و علت تسلیم شرطون، یا یه عبارتی شبیه این میفهمان که معاقد اجماعات چنانچه شناختی اینه که قدرت شرطه، چنانچه مطلب همینطوره در سایر تکالیف در خارج گفت و همانا تأکید کرده شرطیت، تأکید شده شرطیت در عبارت قنیه ابن زهری که قبلا داشتیم، زیرا این بزرگوار حکم کرد به عدم جواز بیع مالا یمکن و فیه تسلیم. این عبارت رو دقت کنید و بعد فرمود خیان کفل مشروط عند انتفاعش شرط، مشروط که جواز بیع باشه منتفی میشه با انتفاع شرط که قدرت بر تصمیم باشه. المشروط رو بزنید به جواز بی، شرط رو بزنید به قدرت. و مذالک کل، با همه این ظاهر و این تأکید، استظهر صاحب جواهر حتی از همین عبارت قنیه این که عجز مانعه، نه این که قدرت شرطه. قال صاحب جواهر و یظهر الثمره، در مورد شک که توضیح دادم، ثم ذکر اختلاف اصحاب را به عنوان دلیلا. اینو ثم را یه توجه کوچیک بکنی از خارج. آخر یکی میگه جناب صاحب جواهر شما از کجا این مطلب رو به حساب علما میذارید؟ این که خلاف ظاهره، ایشون دلیل داره، ذکر کرده اختلاف اصحاب رو در مسئله زال و زاله. زال یعنی چه آقایون؟ عبد زال. زاله یعنی دافعه زال. یه وقت ناشیگری نکنید، زاله بنویسید یعنی غلامی که فرار میکنه، زاله یعنی کنیزی که فرار میکنه. نه، منظور دافعه زاله. البته بحث کنیز فراری هم هست، مثلا نظر علما تو زاله همون دافعه زاله. در مسئله زال و زاله اختلاف علما رو ذکر میکنه، که بعضی میگن اشکال نداره بیعش، بعضی میگن اشکال داره. و جعله دلیلا، قرار داده این اختلاف رو دلیل بر این که قدری که متفق علیه هست بین علما، ما اذا تحقق الامر، اونجایی که عجز ثابت بشه. بنابراین قدرت شرط نیست، اگرم شک کنین میتونین بفروشین. حالا دوستان دیگه بقیهش با خودتون، چطور این اختلاف دلیل بر اینه که عجز مانع نه قدرت شرطه؟ که عرض کردم اگر اینا واقعا قدرت شرط میدونستن، همونطور که میگن قادر، همونطور که میگن کسی که میفروشه باید بتونه تسلیم کنه بل اجماع، باید بگن بل اجماع بیع زال و زاله هم باطله، چون یا میدونیم نمیاد، یا بفرمایید یا فوق شک داریم. علایه قدرت احراز نشده، قدرت احراز نشده، پس معلوم میشه علما عجز و مانع میدونن. خب یه نقطه بذارید آقایون، اینم کلام صاحب جواهر. پس تا اینجا دوستانی که دیر اومدن، ما دو کار کردیم، یکی کلام علما رو ظاهرش رو گفتیم که قهرا نظر شیخ انصاری هم در میاد از مطلب، یکی هم برداشت صاحب جواهر. قهرا دوستان در مرحله سوم باید چه کار کنیم؟ بله، باید کلام صاحب جواهر رو رد کنیم. ایشون دوستان بدون این که رسما اعلان کنه، چهار اشکال در جواهر داره، حتی هر کدام رو با یه عبارتی، چهار اشکال مجموعاً از مکاسب در میاد که بیاده کنید تا بعد این بحث تمام بشه. اشکال اول اینه که از دوستان سوال دارن، چون بفرمایید آقا برام صفحه‌شو نیاوردن، 185 ببینید. حالا این دیگه تو همین بحث قرار و بحث قدرت و تصمیم راحت پیدا میشه. اشکال اولی که دوستان ایشون دارن به صاحب جواهر اینه که آقا این خلاف ظاهر کلمات علما. البته زیاد داغش هم بکنیم، یعنی علما نمیتونستن بگن العجز مانعون، الان بگن القدرت و شرطون، بعد بگیم مراد اینه که العجز مانعون. بله، مثل اینکه بگیم العدالت و شرطون، بعد بگیم مراد اینه که الفسق و مانعون. این خلاف ظاهره. به یه مسئله اینجوری هم که شما دلیل آوردید اینا جواب میدید، این دلیل نمیشه. خیلی واقعا حرف خلاف ظاهری است و خیلی دلیل محکم میخواد. آقا این اشکال اول، خب انصافا اشکال بجاست. اشکال دوم یه کمی دقیق تره، بیشتر توجه کنید، اینه که آقا عجز امر عدمی، شک داری؟ قدرت امر وجودیه، عجز امر عدمیه، چون عجز همون عدم قدرت، قدرت ملکه. نسبتشون متوجه شدید؟ نسبتشون نسبت تضاد یا سلب و ایجاب، یا یا تزایف نیست، نسبتشون نسبت ملکه و عدمه. یعنی جایی که شأنیت قدرت باشد و کسی نداشته باشه میگن عاجزه. بلا جایی که اصلا شأنیت قدرت نیست، مثلا یکیم این دیوار عاجزه که عالم بشه، این غلط. چون دیوار شأنیت عالم شدن نداره، قدرت عالم شدن رو نداره. اما یه انسانی که قدرت عالم شدن رو داره، اگه عالم نشد میگیم این دیگه عاجزه، میتونسته بشه نشده. آقا از امرون عدمیون خب از طرفی مانع رو میدونید چی علما معنا میکنن؟ میگن مانع آن چیزی که از وجودش آزم بیاد انتفاع اون شی، انتفاع ممنوع. بله، مانع اون چیزیست که وقتی محقق شد جلو تحقق اون چی که بناس به وجود بیاد میگیره. ببینید یه دفعه دیگه میگم وقت متوجه میشید، عج امر عدمیه به همون معنا که گفتیم، مانع امر وجودیه. لذا میگن مانع چیزیست که از وجودش، اگر امر وجودی نباشه چرا میگن از وجودش؟ هیچ وقت میگیم امر عدمی آن چیزیست که از وجودش معنا نداره. امر عدمی معناش اینه که عدمیست، یعنی وجود بشه دیگه اون چیز نیست. مثلا فرض کنید مانع وضوع، مانع قدر، مانع عدالت. شما هر مانعی رو حساب کنید، حتی تو طبیعت حساب کنید، میگم باد مانعه، رطوبت چوب مانع شعله بر شدن آتشه، اینا همش امر چیه؟ امر وجودیه. مانع امر وجودیه، عجز امر عدمیه. چطور شما میگی علما فرمودن العجز مانع و اطلاق مانع نمیشه؟ اینم آقای اون اشکال چندم، اشکال دوم. حتی اینجا یه دقتی داره عبارت که رو خود عبارت اونو عرض میکنم. اشکال سومی که دوستان ایشون میگیره اینه که میگه حالا اگه در فرد ما قبول کنیم که عجزم با این که امر عدمیه اطلاق مانع برش بشه، مثلا یک کسی پیدا بشه بگه جناب شیخ انصاری گر اعتباریات اشکال نداره، شما به امر عدمی هم بگید مانع طوری نیست، یا در عرف گاهی وقتا به امر عدمی هم اطلاق مانع میکنن. پس اینکه میگه آقا من این نداشتن پول مانع شد از اینکه انفاق کنم، این تو فارسی خودمونم میگیم نداری خلاصه مانع خیلی از کارها هست، میگیم نداری و چی؟ بیسوادی جل مانع خیلی از مسائله. حالا اشکال نداره، در فرض که کسی میگه اطلاق میشه بر امر عدمی هم مانع، این اون ثمره‌ای که شما گرفتید، این اشکال سوم دوستان، اشکال اساسی این اشکال سومه، دقت هم داره ها. ایشون میگه آقا اون ثمره‌ای که شما گرفتید متفردید، مترتب نیست. آقا همه این تلاش ها رو صاحب جواهر برای چی کرد؟ بله؟ برای ثمره دیگه. اتفاقا اون ثمره مترتب نمیشه. ناچارم دو سه مثال براتون بزنم، کتابم داره سه تا مثال، وقتی مثال هم دوستان حساب شده تنظیم شده ها، عنایت کنید من تا نکته دقیقش رو خود کتاب عرض میکنم. یه مثال براتون میزنیم. ببینید، بنده سابقا قادر بودم بر تحویل این جن، الان شک دارم قادر هستم یا نه، یا به عکسش سابقا غیر قادر بودم بر تسلیم، حالا شک دارم قادرم یا نه، الانم میخوام این جنس رو به شما بفروشم. دوستان اینجا تکلیف کیه؟ تکلیف شرعی. حالا اون مثال اول، از این دوتا مثال که کتابی که حساب کنید، من سابقا قادر بودم قبل از اینکه بدم به این مستأجر یه مقدار نادخ مثلا، قادر بودم به شما بدم، الان شک دارم میتونم بیرونش کنم یا نه، میخوامم به شما بفروشم، در نتیجه شک دارم در اینکه قدرت دارم یا نه، به عبارت دیگه شک دارم عاجزم یا نه، فرق نمی کنه که. آقایون اینجا استصحاب چی داریم؟ استصحاب بقای قدرت. حالا فرق نمی کنه چه بگید الاجزا مانعون، چه بگید القدرت و چی؟ شرطون. و الان من استصحاب قدرت می کنم یا استصحاب عدم عجز رو می کنم به شما می فروشم. یعنی هر چه اونی که میگه قدرت مانعه، چه اونی قدرت شرطه، چه اونی که میگه عجز مانعه، اینجا میگه استصحاب کن قدرت را، استصحاب کن عدم عجز را بفروش. چنانچه اگه سابقا عاجز بودم، غیر قادر بودم، الان شک کنم، استصحاب چی داری؟ استصحاب عجز یا استصحاب چی؟ عدم قدرت. بازم هر دو علم، هر دو طیف میگن نمیتونی بفروشی. خب یکی از موارد شک اینه دیگه، شک در قدرت. حالا اجازه بدید اگه گفتیم عجز مانعه، استصحاب عدم عجز میکنیم. ثابت کنیم که برای چی میگیم قدرت ثابت کنیم. داشته باشیدش نمیگیم دومی. آقا این مثال اول دیدید که ثمره ای نداشت. مثال دوم، مثال دوم دقت کنید. فرض کنید بند این خانه ای که میخوام بفروشم به شما هنگام عقد قادر نیستم تحویلتون بدم، ولی بعداً میدونم قادر میشم. یکی از بحث شک همین بود، یادتونه خوندیم که اگر کسی اندل عقد عاجز بود اما بعد العقد قدرت پیدا میکنه، آیا میتونه بفروشه یا نمیتونه؟ بله، از عمومات صحت مثل احل الله البیع که اقتضا میکنه قدرت شرط نباشه. نمیدونم آقا چقدر خارج شده، دیروز میگفتیم میدونم خارج شده یه مقداری ها، چون قدرت بر تصمیم فعل جمله شرطه. نمیدونم همین که قادر باشم در یک زمانی کفایت میکنه یا باید از هنگام عقل قادر باشم. به عبارت دیگه نمیدونم عجز اندل عقل رو تعبیر صاحب جواهر مانع هست یا عجز اندل عقل مانع نیست. البته اطلاق احل الله البیع رو هم داریم. خب مقتضای عموم احل الله البیع یا اوفو بالعقود چی آقایون؟ اینه که ما در اینجا قائل به جواز بشیم، چون قدر مسلمی که از این اطلاق خارج شده، بگید آقا قدر مسلم اونجاییست که طرف بالکل عاجز باشه، بالکل قادر نباشه، اما در یه زمانی این عجزش میره کنار، در یه زمانی قادر میشه. شک میکنم یه چین آدم میتونه بفروشه یا نه. خب اطلاق احله رو تمسک میکنیم. اینم آقا فرق نمیکنه ما قدرت شرط بدونیم یا از زمانه بدونیم، فقط بیان مطلب فرق میکنه. دقت کنید بیان مطلب فرق میکنه. به این شکل میگیم آقا اطلاق احله عموم اوفو اقتضا میکرد که بی صحیح باشه، ولو من قادر بر تسلیم کلن نباشم، عاجز باشم. از این عموم، از این اطلاق خارج شد صورتی که من کلن عاجز باشم، کلن غیر قادر باشم. اما اگر در یه مقطعی قادر میشم، در یه مقطعی عجزم در طرف میشه، نمیدونم به عموم اوفو تمسک کنم. فرقم نمیکنه. بازم تکرار میکنم ما قدرت و شرط بدونیم یا عجز و مانع بدونیم. اینم مثال چندم بود آقایون. مثال دوم، از صورتی که خاص ما لسان داشته باشه. اگر خاص ما قدر متیقن داشته باشه، ما در خاص قدر متیقن رو میگیریم، به چی تمسک میکنیم؟ به عموم عام. اکرم العلماء گفته الا الفساق، گفته نمیدونیم فساق فقط مرتکب کبیره است یا کبیره و صغیره، فقط مرتکب کبیره خارج میشه. اینم آقایون اشکاله. اینم مثال دوم. یه مثال دیگه هم بزنم در اینجا، مثال سوم. ببینید ما میدانیم که شریعت مقدس اسلام میگه باید کسی که چیزی رو میفروشه بتونه تسلیم کنه، پس غیر قادر نباید بفروشه، یا به قول صاحب جواهر عاجز نباید بفروشه. فرض کنید شک میکنیم منظور از غیر قادر و عاجز که نمیتونه بفروشه، آیا آدمی است که به هیچ وجه نمیتونه جنس رو به دست بیاره؟ کسی که به هیچ وجه نمیتونه این مستحجر رو بیرون کنه، که اصطلاحا میگن بهش تعذر. تعذر یعنی غیر ممکن. یا منظور حتی اونجایی هم که تعثر داره یعنی مشکله، اونجا هم شامل میشه. فرض کنید بنده خانم رو دادم اجاره، مستأجره رو میتونم بیرون کنم اما خیلی سخته، متأثره. پس من آقایون این که متأثر باشه بیرون کردنش یعنی محال باشه اما متأثره. اگر گفتیم شاره که گفته کسی که خونش رو میفروشه باید بتونه تسلیم کنه، یعنی بتونه تسلیم کنه به راحتی، پس بنده جز کیا قلم داد میشم؟ منی که برام متأثر مشکله، جز عاجز دیگه، جز غیر قادر. ولی اگر گفتیم نه، شاره که میگه کسی که میفروشه باید بتونه تسلیم کنه، یعنی تسلیمش متأثر نباشد. پس اگر متأثر باشد جز کی قرار میگیرم؟ جز غیر عاجز، جز قادر. مثلا یه همچه شکی آقا ما بکنیم، بله ندونیم اینی که میگه بیتونی تسلیم کنی عاجز نباشی یعنی بیتونی به راحتی تسلیم کنی، پس مراد اهم از تعذر و تعثره، یا نه بیتونی تسلیم کنی یعنی تسلیم محال نباشد، خصوص تعذر مراد شاره، وگرنه کسی که براش متعذره جزء قادرها حساب می. آقایون اگه شک کنیم جای تمسک به چیه؟ جای تمسک باز به اطلاق احله یا عفو. به این معنا میگیم آقا اطلاق احله و عفو اقتضا میکرد که انسان مطلقا بیتونه جنسشو بفروشه. حالا خارج شده از این صورت چی؟ صورت تعذر، اونجایی که انسان به هیچ وجه نتونه. اما صورت تعذر شک داریم به اطلاق احله و عفو تمسک میکنیم. بازم فرق نمیکنه آقایون، ما قدرت و شرط میدونیم، بگید آقا یا عجز و مانه میدونیم. حالا این مثال که زدم، بنده مستأجری دارم که برام بیرون کردنش مشکله، خب اگر و فرضم بکنید گفتیم مراد شاره فقط صورت تعذره، بسیار خب، به این آدم میگیم شما قادری بر تسلیم ولو با تعثر اگه قدرت شرط بدونیم، یا میگیم شما عاجز نیستی از تسلیم اگر عجز و مانع بدونیم، چه فرقی میکنه؟ چنانچه آقا اگر گفتیم اعم مراده، اینا تو کتاب نیست حواستون باشه، اعم از تعذر و تعثر، شارع مقدس به من میفهمد فلانی تو قادر نیستی، من قدرت شرط میدونم، یا به من میفهماید تو عاجزی و من عجز را ما نمیدونم. خلاصه اطلاق احله عموم عفو تمسک میشه. آقا این سه مثال موارد شک، هر مثال دیگه هم ایشون بیاره همین کارو میکنیم. پس نکته مهم فرمایش ایشون که میفرمود ثمره در شک ظاهر میشود، جوابش اینه که ثمره در شک ظاهر نمیشه. حتما تو ذهن بعضی از دوستانی که خب همین مثال که حال بنده زدم، آقا ما مثلا جواری یه جور گفتیم که حالا رد کردنش همین وقت مشکله، آقا عبدی فرار کرده نمیدونم بر میگرده یا بر نمیگرده، یکیشون گفت ثمره در اینجا ظاهر میشه. خب اینم دوستان اینه که ما میتونیم بگیم قبل از گم شدن من قادر بودم، الان شک میکنم قادر هستم یا نه، چی؟ استصحاب قدرت رو میکنیم، یعنی اونجا همین حرفش فنساری میزنه. اینم آقایون اشکال چندم، اشکال سوم، ببخشید میخوام تمام بشه. و اما اشکال چهارم که خیلی معطلی نداره، آقا ایشون میفرماید که این دلیلی که شما آوردی اینو دلیل قرار دادی که العجز و مانعون، اینم دلیل نمیشه. شما کلمات علما رو در عبدالزال یا دابه ظالم نگاه کنید، یک کسی نگاه نکنه فکر کنه بله اختلاف علما بر این اساس ریشه گرفته که یه عده میگفتن القدرت و شرطون، لذا گفتن بیع ظالم باطله، یه عده گفتن العجز مانع اون، رضا گفتن که اینجا بیع زال و زاله صحیحه. اتفاقا دلیلاشون نگاه کنید این حرفا توش نیست که، حالا بعد دلیلشون رو میخونیم، نمیخواد خیلی فکرتون آزاد ببینه. مثلا یه عده گفتن آقا مقتضی موجود مانع هم مفقود، یه عده گفتن نه ما شک داریم. خلاصه دلیل علما حول این نمیچرخه، در حالی که اگر میخواد این دلیل باشه همین که شما فرمودی باید اینطور باشه. آقایونی که قدرت و شرط میدونستن قائل به بطلان شدن، آقایونی که عجز و مانع میدونستن قائل به صحت. این که کلمات اونا نیست، اینم اشکال چندم. آقایون اشکال چهارم، بنده خارج دوری گفتم که اگه خودتون به خود مطالعه کنید به راحت از عبارت در بیارید. فقط دو نکته یه نسبتا سنگین هست که باید رو عبارت توضیح بدین، دقت کنید پیاده کنیم وقت نمونه انشاءالله. اصول میگن که وفیه یعنی در کلام صاحب جواهر اشکالاتی. اشکال اول، مع ما عرفت من ان صریح معاقد الاجماع خصوصا عبارت العبارت البنیه المتأكدت به تصریح بالانتفاع عند الانتفاع هی شرطیت القدره. همین، این اشکال اول. بگیم شما شناختی اون کتابا داره وفیه ما عرفته، بله این باید مه ما عرفته باشه، مه ما عرفته، و چون مبتدای فیه بعدن میاد آخر، اگه ما عرفته باشه مبتداش میشه همین، بعد دیر میکنیم یه مه اضافه کنیم. وفیه اشکال اولش اینه که شما شناختی صریح فقره اجماع مخصوصا عبارت قنیه که تاکید کرده بود به این که تصدیق کرده بود به انتفاع عند الانتفاع، اینه که قدرت شرطه. شما چطور میخواد بگید علما میخواد میگن عجمانه؟ این اشکال اول. وفیه علاوه بر این انه، این میشه اشکال چندم آقایون. اشکال دوم، عبده از نظر کتاب علاوه بر او اشکال اساسی اینه، توجه میکنید اینطور میخواد بگید. علاوه بر اون اشکال، اشکال دوم اینه که ان العجز امرون عدمیون، از امر عدمی، لأنه عدم القدره، از کسی که من شأنه ان یقدر. این صنفن نوع ان جنسن رو بلش کنید، حالا عدم القدره از کسی که من شأنه ان یقدر، فکیف یکونو بخونید مانع، تو وقت چطور عجز میتونه مانع باشه؟ مع ان المانع، نسخه هاتون غلطه آقا، مع ان المانع هو الامر الوجودی الذي يلزم من وجوده العدم. مانع اینه که میگن امر وجودی که وقتی لازم بیاد عدم ممنوع پیش میاد، لازم میاد که ممنوع منتفی بشه دیگه، بیچاره عقب نشینی کنه دیگه. خب عجز امر عدمیه، وجود نداره که. اینم اشکال چندم آقایون. اشکال دوم، ثم میشه اشکال سوم. حالا قبل از اینکه بریم سراغ اشکال سوم دوستان، این صنفن نوعاً جنسن دقت کنید دقیقه ها. ببینید در منطق میگن که عدم و ملکه رابطهشون اینه که ملک امر وجودیه، عدم ملکه امر عدمیه، منطق با این قید در جایی که شأنیت ملکه باشه. درسته؟ در جایی که شأنیت ملکه باشه. مثالا میذارن مثل آدمی که نابیناست در حالی که شأنیت بینایی داره. این دوستان در حدیث که خوندید توجه میکنید و اشکال هم نداره، ولیکن بعدن فلاسفه متوجه یه مشکلی شدن که این تعریف در مواردی درست در نمیاد. مثلا اگه مثال ها تو ذهنتون یادداشتون یارو نوشته خوبه، انسان عاجز از پرواز هست یا نه؟ بله، میگیم دیگه، میگیم بشر عاجز بود از پرواز. مگه بشر قدرت پرواز داره؟ بشر کبوتر و گنجشک نیست که قدرت پرواز داشته باشه. خب بین قدرت و عجز، حالا من مثالا همه رو همین قدرت عجز بیاده میکنم، بین قدرت و عجز مگه نسبت عدم و ملکه نیست؟ بله، ما میتونیم بگیم بشر قادر بر پروازه؟ نمیتونیم بگیم. با این که میگیم بشر چی؟ عاجز از پروازه. اینه که گیر کردن اینجا چه کار بکنن؟ میدونید چه کار کردن؟ گفتن بشر به حسب نوعی شأنیت پرواز نداره، اما به حسب جنسی شأنیت پرواز داره. چون جنس بشر چیه؟ حیوانه. حیوان شأنیت پرواز داره، دلش هم که کبوتر پرواز میکنه، گنجش پرواز میکنه. پس الانسانو من شأنهی ان یپروزه، بله، پرواز کنه، ان یسیر. اما چی؟ من شأنهی نوعن یا جنسن، جنسن. اومدن اینجور درستش کردن، لذا میگن اگر اطلاق میکنیم عجز از پرواز و بر بشرا، نمیخوایم بگیم نوع بشر قادره، اما میخوایم بگیم چی؟ جنس بشر قادره. این جنسنش تو ذهنتون باشه. مثال دیگه براتون میزنم. بشر بچه عاجز از درک مطلبه. الان شما مکاسب رو برای یه بچه دو ساله بگید یک نمیفهم. میگن بچه دو ساله که هیچی. بچه عاجز از درک مکاسبه. خب کدوم بچه قادره که این مثلا فلان بچه عاجز باشه؟ نمیگید که عاد اونی که منشانی، بچه که منشانی نیست که مکاسب رو بفهمه. میگن درسته بچه نیست، نمیفهمه، اما نوع بچه چیه؟ الانسان. لذا آدمی بزرگ میفهمن. مرحوم ناینی از عقل میفهمه. مرحوم ناینی فرموده بود یه نفر الان گفت رسائل فهمیده، اونم خود من هستم. و شیخ و استاد ما میفهمودن درست هم گفته. و هر حال الان رای حدی مبالغه است، شوخی معلوم هم هست، ولی خب انصافا کتاب های پربحث. آقا پس بچه من شأنهی ان یفهم المکاسب، اما چی؟ نوعاً. لذا اگر میگیم بچه عاجز مکاسب نمیفهمه، درسته. نگید آقا شأن بچه مکاسب فهمیدنیش تا شما اطلاق عجز بکنید. اینم مثال چی؟ نوعاً. مثال سوم میزنم براتون، مثال سنفن. آقا فلان بچه فلان، بله مثالی که یادداشت کردم اینه، فلان مرد عاجز از لحیه دار شدن، با اینکه من شأنه اینه که لحیه دار بشه. من شأن خودش دیگه از اول خداوند اینو اون قوه رو براش نیافریده. خب شأن این نیست، این اگه بود خب ریش در می آورد. اما من شأنه سنفن، چون مرد یه سنف از نوع انسانه، چون سنف مردها شأنیت دارن، لذا میگیم این آقا عاجز از این کریش در بیاره، لحیه در بیاره. این هم میشه چی؟ سنفن. لذا میگه آقا عج خلاصه یا نوعش یا سنفش یا چی باید باشه و اینجا نیست. این اصطلاحا دوستان میگن عدم و ملکه منطقی. وقتی یه عدم و ملکه مشهوری هم داریم، همونی که تو ذهن شما بوده تا الان، یه نگاهی دوستان به اسرار جلد 2 صفحه 116-117 بکنید. حتی این مثال ها رو داشته باشید، اونجا میتونید ازش استفاده کنید. ثم لو سلم، دقت کنید، یک کلمه شیخ میفرماد خب معطلمون میکنه. اشکال سوم، میگیم لو سلم است صحت و اطلاق المانع علیه، اگر قبول کنیم که اطلاق میشه مانع بر عقل، مثلا بگیم آقا مانع فقط امر وجودی بفرمایید، مانع امر عدمی هم هست، بسیار خوب. لا ثمره تسی، ثمره ای در این بحثی که شما کردید نیست. شما همه این تلاش ها رو کردید آقای فرزاد ثمره درست کنید، ثمره نیست. لا فی صورت شک الموضوعی اول حکمی ولا چیز بی غیر هما، نه در شک موضوعی نه شک حکمی نه غیر این دو هیچ اثری نداره. اینم دوستان از اون نقطه دومی بود که گفتم باز روی عبارت توضیح بدیم. حالا مثال ها رو بخونیم، سه تا مثال باید بخونیم بعد در میگردیم. فانا اذا شککنا فی تحقق القدرت والحق، من شک دارم قادرم یا عاجزم. همون مثال خونه رو داشته باشید، نمیدونم میتونم این مستأجر رو بیرونش کنم یا نه. مع سبق القدره فل اصلو چی؟ بقا و استثنا میکنیم بقای قدرت رو. یا لا مع سبق القدره فل اصلو چی؟ فل اصلو چی؟ عدم القدره. عن العکس سواء جعل القدرت و شرطا اول عجزو مانا. آقا دیگه توضیحش از کارش کرده. یه مثال، مثال دوم، و اذا شککنا فی ان الخارج عن عمومات صحه. حال همین که آقا دیگه تمامش کنیم. دوستان من نمیدونم عاجزم یا قادرم، این شک موضوعیه یا شک حکمیه؟ بله، من نمیدونم عاجزم یا قادرم، این شک موضوعیه. رسائل خوندید که هر کجا شک به حکم شرعی مربوط نشه، به من مکلف مربوط بشه، توجه میکنید؟ این دقت داره ها. بعضی از حواشی اینجا چیز دیگه گفتن و اشتباه گفتن ها، بعدم گیر کردن. اصولا اینو بلد باشید دوستان، هر کجا شک درگرده به خود من که ربطی به شارع نداشته باشه میگنش چی؟ شک موضوعی. من نمیدونم میتونم مستأجرمو بیرون کنم یا نه، این شک موضوعیه. این مثال مال شک موضوعی. مثال بعدی، اذا شککنا در این که آنچه که خارج شده از عمومات صحت، عمومات صحت منظور عموماتی است که آقایون میگه دی صحیحه، قدرت بر تسلیمم توش نیست، منظور از عمومات صحت اینه، عدلهی که میگه دی صحیحه، نمیدونم آنچه که خارج شده عجز مستمر هست. دوستان اگر عجز مستمر باشه ثمرش چیه؟ پس اگر من در یه زمانی قادر باشم کفایت میکنه برای بفرمایید فروختن. یا عجز فل جمله، یادداشت کنید، یعنی حین الاخ، همین که هنگام هست، از باب مثال داریم میزنیم ها، این مثلا هم بریمیسید، همین که هنگام عاجز باشم دیگه نمیتونم بفروشم. این دوستان شبهه موضوعی است یا حکمی؟ بله حکمیه دیگه، یعنی من نمیدونم شارع چی فرموده، این میشه شبهه چی؟ حکمی. این مثال حکمی. مثال سوم، او شککنا در این که مراد به عجز شارع که گفته عاجز نفروشه، ما یعم و تأثر، اونجایی هم که مشکل باشه شامل داخل در عجزه، چنانچه حکایت شده یا خصوص تعذره، یعنی خصوص محال بودن، اما تعذر شامل نمیشه. خب فلازم از تمسک به عمومات صحت من غیر فرق بین تسمیت القدرت شرطا اول عد مانا. منظور از تسمیه آقا یعنی قائل شدن، قائل بشیم که قدرت شرطه یا عد مانه. دوستان مثال سوم مال چی بود؟ اینو بگم دیگه بحث تمام کنه، اشکال چهارم باشه. مثال سوم آقایون، نه شبهه موضوعیه است که من باید حلش کنم، نه حکم شرعی مشکله، در واقع موضوع حکم شرعی مشکله. نمیدونم شارع که عجز و موضوع قرار داده منظورش خصوص تعذره یا اعمه، پس غیر هما رو یادداشت کنید، یعنی موضوع شرعی. اینم مثاله. حالا اینو دوستان مقایسه کنید با کلام مرحوم مامقانی، متوجه میشید که تفاوت چقدر